أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. سلام عرض میکنم خدمت بینندگان محترم، و امیدوارم که بحث های اخلاقی که تا اینجا بر پایه روایات اهل بیت و آموزه های دینی خدمت عزیزان عرضه شده مورد توجه قرار گرفته باشه. اگر خاطر شریفتون باشه، در جلسات گذشته راجع به آفات زبان سخن گفته می شد و مطالب مختلف و بابهای مختلفی رو که ممکن بود در مورد زبان پیش بیاد مطرح کردیم، از غیبت و نمیمه و تهمت و سایر مطالب. و امروز انشاءالله در آخرین مبحث از بحث آفات زبان به چند مبحث باقی مانده اشاره هایی خواهیم داشت. یکی دیگه از آفات زبان که متاسفانه مبتلا به بسیاری هم در جوامع مختلف هست، بحث سخریه و استهزاء و مسخره کردن دیگران هست که میبینیم که ادعی به عنوان شوخی یا به عنوان تشفی مثلا دل شروع میکنن به تمسخر کردن و مسخره کردن دیگران. حالا این تمسخر کردن ممکنه روی عیبی باشه که دست خود شخص هم نبوده. فرض کنید که کسی یک چشمش از اول نابیناست، یا در صورتش یا در اندامش زشتی و نازیبایی است که دستاویزی میشه که یه عده انسان کم خرد شروع کنن به تمسخر کردن و مسخره کردن اون. خب حالا این یه وقت نسبت به کسی در سن طفولیت انجام میگیره، کسی بچه است، نمیدونه، نمیفهمه، تو مدرسه فلان. اما گاهی میبینیم که حتی در سنینی که شخص به بلوغ فکری هم رسیده، به عنوان تفریح، به عنوان شوخی شروع میکنن به مسخره کردن. حالا مسخره کردن ممکنه مسخره کردن کسی باشه که با او خصومتی دارند، یا مسخره کردن کسی که دوستشون هست اما به عنوان شوخی نسبت به او مسخره بازی در میارن. این یکی از کارهایی است که حرام هست در اسلام و توهین، تحقیر و کاری است بسیار نکوهیده، ظلم. و از تمام این جهات که فکرشو بکنیم کاری است بسیار بسیار نکوهیده که نباید انجام بشه. در مورد اون مطلبی که ما دیگری رو بخوایم مسخره بکنیم هم فرق نمیکنه که عیبی خدادادی باشه یا کاری باشه که شخص انجام داده و موفقیت آمیز نبوده و حالا برو مسخره کنیم، یا اسمی روی او بذاریم، یا به هر عنوانی. قرآن کریم می‌فرماید که لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم. هیچ قومی قوم دیگری رو مسخره نکنه، چه بسا اونها که مسخره می‌شوند برتر باشند و بهتر باشند از اون کسی که اینها رو مسخره می‌کنه و عیبی رو روی او می‌گذارند که دست خودش نبوده، یا اگر هم دست خودش بوده اون عیب به عرض کنم که کرات و مرات در خود این شخص مسخره کننده هم هست و کسی باز پیدا میشه که این رو مسخره میکنه. مسخره کردن علامت قوت شخص نیست که بگین فلانی عجب آدم مثلا پرسرزبانی هست، فلانی رو مسخره کرد، فلان معلم رو مسخره کرد، یا اون معلم فلان شاگرد رو منورش بد شده بود مثلا مسخره کرد، فلان پولدار فقیر رو مسخره کرد، یا بالعکس. روایتی است بسیار جالب از پیغمبر اکرم که حال مسخره کنندگان رو در قیامت توصیف میکنه که همچنان که اینها در دنیا ادعی رو مسخره میکردند، خدای متعال هم به اینها استهزاء میکنه و تمسخر میکنه و اینها رو تحقیر میکنه. به چه شکل؟ می فرماید که ان المستهزئین بالناس، کسانی که استهزاء نسبت به مردم دارند، یفتح لأحدهم باب من الجنه، در قیامت بابی از بهشت خدای متعال به روی اینها باز میکنه که بفرمایید وارد بهشت بشید. فیقال هلما هلما، تشریف بیارید بفرمایید. فیجی او به کربهی و غمه، این شخص استهزاء کننده که در این دنیا میگفت و میخندید و مسخره میکرد، با حالت غم و اندوه به طرف این در بهشتی میره که به امید این که وارد بهشت بشه. فاذا اتا اغلق دونه، وقتی میاد و نزدیک در میرسه و میخواد وارد بشه، در رو میبندند و اجازه نمیدند که وارد بهشت بشه و به او تمسخر میکنند و مسخرش میکنند. ثم یفتح له باب آخر، بعد باز یه در دیگه باز میکنند که از این در تشریف بیارید. دیگه این شخص نمیاد و میداند که این کاری که نسبت به او انجام میدن که جزا و پاداش اون اشتباهی بوده که در دنیا انجام میداده و دیگران رو مسخره میکرده. نکته پایانی در بحث مسخره و استهزا این که گاهی ما شخصی رو مسخره میکنیم، گاهی جمعی رو مسخره میکنیم و گاهی اهالی یک شهر رو مسخره میکنیم. شخصی از قومی و قبیله ای و عرض کنم که استانی است، ما تمام اون شهر رو به صفتی ناشایست توصیف میکنیم و شروع میکنیم به مسخره کردن و مسخره بازی در آوردن، که این قطعا باز از جهاتی گناهش بیشتر هم میشه. بله، قرآن هم میفرماید که ویلون لکل همزتن لومزه، کسانی که طعنه میزنند و مسخره میکنند و نیش میزنند و با زبان خودشون دیگران رو می آزارند. بعد از بحث استهزا، بازی که دیگه از بحث‌های مهم، بحث دیگری که در آفات زبان داریم بحث افشاء سر هست، که اگر کسی مطلع شد از سر برادر مؤمنش، از سر دوستی از دوستانش و حتی بیگانه، حق افشاء سر رو نداره که بیاد از سری رو افشا بکنه و در زندگی شخصی رو به حرج و دشواری بندازه و مشکلاتی برای او فراهم کنه، به صرف اینکه حالا سری رو از او میداند و میخواد اینو دست آویز قرار بده برای اینکه مطلبی برای گفتن به دوستانش و خبر تازه‌ای برای اونها داشته باشه. و نسبت به اسرار خودمون هم سفارش شده که اگر کسی سری در زندگی داره، همه ما بالاخره اسراری داریم که این سرها مال خودمون هست، فاش شدن اینها گاهی موجب میشه که انسان دچار مشکلاتی در زندگی بشه. اسرار رو نباید فاش کرد، حتی سر خودمون رو. اگر با دوستی، آشنایی، همسرمون احساس یگانگی کردیم، این موجب نمیشه که ما بیایم سفره دلمون رو به این شکل باز بکنیم و اسرار زندگی خودمون رو برملا کنیم، که خود این گاهی باعث خاری و خفت و نزول اون احترام و شأن انسان در نزد دوستان و حتی همسرش ممکنه بشه. پس افشاء سر کاریست مذموم، نباید افشاء سر بکنیم. و حالا این سرها گاهی هم موجب میشه که افشاء اینها موجب این میشه که در جامعه فساد و فحشا و بعضی از مسائل دیگه رواج پیدا بکنه. خب بحث افشاء سر هم یکی دیگه از مطالب بود. باز یکی دیگه از بحثایی که از آفات زبان محسوب میشه وعده دروغ هست، که یه مقداری البته به بحث دروغ و کذب مرتبط میشه، اما از این جهت که در وعده دادن انسان اخبار نمیکنه و بلکه انشاء میکنه و نسبت به گذشته خبری نمیده، بلکه نسبت به آینده داره چیز رو انشاء میکنه و طرح میکنه، فرمودن وعده کذب به کسی ندهید. اگه قراری گذاشتیم سر قرارمون بیایم، اگه وعده‌ای به کسی دادیم که به اصطلاح برای ما امکان داره، به اون وعده عمل بکنیم. و اگر برای ما امکان نداره که به کاری عمل بکنیم، اصلا وعده رو ندیم. دیگری که ما در مورد آفات زبان داریم بحث مدح بیجاست، که اگر کسی دیگری رو مدح بکنه به چیزی که در او وجود نداره و به اصطلاح خوش خدمتی کردن، برای رئیس، برای شخصی که ما از او امیدی داریم و توقعی داریم شروع بکنیم، اوصافی رو برای او ذکر بکنیم که این اوصاف در او وجود نداره. این هم بسیار مذموم هست و یه مقداری هم جزء کذب باز محسوب میشه، گاهی جزء ریاست، گاهی جزء کذبه، که معمولا در مورد کسانی اتفاق میفته که پستی، مقام ریاستی و امری از امور دنیا در دست اونهاست و دیگران برای رسیدن به اون دنیا، به اون مقام، به اون مال، به اون منال شروع میکنن به مدح‌ها و ستودن از کسی که لیاقتش رو نداره، به خصوص که این مدح و این ستودن در مورد کسی باشه که فاسق هست و فاجر هست، که فرمودن اذا مدح الفاسق اهتز العرش، اگر کسی گناهکاره، کسی بنده عاصی خداست، کسی که از درگاه خدا دوره، حالا مقامی منصبی داره، ما شروع کنیم به تعریف کردن و تمجید کردن از او، شهرتی داره در فرض بفرمایید که سینما یا در سایر امور هنری، باعث این شده که حالا مشهور بشه و مردم او رو بشناسند، صرف این که حالا در یک رشته ولو علمی ولو هنری این شخص پیشی گرفته و مثلا جلو افتاده موجب نمیشه که انسان بخواد او رو مدح کنه نسبت به صفاتی که در او وجود نداره. حدیثی است که از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که فرمودند احث التراب فی وجوه المداحین، اگر کسی شما رو مدح کرد بی سبب و میدانید که این مداحی او و این زبان بازی او نسبت به شما به خاطر این نیستش که حالا ارادتی به شما داره، بلکه میخواد شما رو مدح کنه به خاطر امور دنیاوی، نسبت به این فرمودن که خاک به صورت اینها بپاشید. این معنی کنایی است به این معنی که تحویل نگیرید اینها رو تشکر نکنید که شما خوب کاری کردی که از من مدح کردی و منو ستودی. امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام به کسانی که ایشون رو مدح میکردن و گاهی این مدح ها جنبه دنیوی داشت و غرضی و طمعی در پشت سر این مدح بود، میفرمودن که اللهم اغفر لی ما لا یعلمون، خدایا آنچه که اینها از من نمیدانند بر من بیامرز، ولا تؤخذنی به ما یقولون، و ما رو مورد مؤاخذه به آنچه که اینها میگویند قرار مده، و اجعلنی خیرا مما یظنون، و من رو بهتر از آنچه که اینها پنداشتند قرار بده. که این تعلیمی است برای ما که بدانیم که اگر کسی ما رو مدح کرد این مدح او باورمون نشه. قرآن کریم می‌فرماید که در مورد بعضی ها مورد مذمت قرار میده که اینها دوست دارند که ستوده شوند برای کارهایی که انجام نداده اند. یحبون ان یحمدوا به ما لم یفعلو، و این بسیار بده که انسان بین خودش و خدای خودش میداند که لایق این صفاتی که برای او وصف میکنن نیست، و بعد خوشحال و خوشنود بشه که دیگری او رو مورد مدح و ستودن بیهوده قرار داده. یکی دیگه از بحثایی که باز از آفات لسان هست و بین ما و دیگران ممکنه پیش بیاد و معمولا این رو هم به چیزی نمی شماریم و اعتنا بهش نمی کنیم، شماتت کردن هست و تعییر کردن. شماتت چیه؟ ما یه بحث داشتیم که گذشت، بحث سخریه و استهزا. در سخریه و استهزا به طور عموم ما ممکن بود کسی رو به چیزی مسخره بکنیم که خیلی مورد که نکوهش نیست، عیبی ممکنه نباشه، مثل اینکه حالا کسی پاش گیر کرد خورد به زمین مسخرش بکنیم، حالا این مسخره کردن عیبی برای او محسوب نمیشه. در شماتت فرقش با استهزا اینه که ما دیگران رو نسبت به چیزی مورد خطاب قرار میدیم و با اونها توهین میکنیم که گناهی داشتند، بی تقصیر نبودند، و حالا اینا شماتت میکنیم که چرا مثلا فلان کار رو انجام دادی، چرا فلان جا رفتی، چرا فلان کلام رو گفتی. گاهی این در مقام نهی از منکر هم قرار میگیره. ما در جایی که منکری رو ببینیم باید که نهی از منکر بکنیم و جلوی منکر رو بگیریم و امر به معروف داشته باشیم، اما این نباید موجب بشه که ما دیگران رو بی خود مورد شماتت قرار بدیم و تأییر کنیم و سرزنش کنیم و نکوهش کنیم که تو این کار رو انجام دادی و دائمی رو بکوبیم به سرش، به طوری که این رو دستاویزی قرار بدیم برای توهین و تحقیر او، که گاهی حتی نسبت به تربیت فرزند و اطفالمون این اشتباه رو میکنیم. اگر فرزندمون اشتباهی کرد به یاد بیاوریم که بسیاری از اون اشتباه ها رو ما هم در زندگی انجام دادیم تا به اینجا رسیدیم، آزمون و خطاهایی داشتیم تا به اینجا رسیدیم، و اگر حالا در امور مباح یا در امور واجب استکانی از دست طفل ما و فرزند ما افتاد و شکست، یا همسر ما مثلا فرض بفرمایید که قوری از دستش افتاد و شکست، قضا سوخت، کاری اتفاق افتاد، ولو که شخص تقصیر کار هم بوده، این مجوز نمیشه که ما این رو دستاویز خرد کردن شخصیت اون شخص قرار بدیم و انقدر اون اشتباه رو به سرش بکوبیم که خرد کنیم او رو. روایت خیلی جالبی است، فرمودن که امام صادق علیه السلام فرمودن که لا تبدی الشماتت لاخیک، شماتت کردن به برادرت رو شروع نکن، فیرحمه الله و یسیرها بک، که نتیجهش در دنیا اینه که خدا اون برادرت رو مورد رحم و شفقت خودش قرار میده، اما اون بلا رو و اون مشکل رو بر سر تو هم خواهد آورد. من شمت به مصیبت نزلت به اخی، کسی که شماتت کنه به خاطر مصیبت و گرفتاری که برادر مؤمنش دوچار او شده، لم یخرج من الدنیا حتی یفتتن به، از دنیا خارج نمیشه مگه اینکه این هم به همون مصیبت گرفتار میشه تا ببینن حالا این چه کار است. اینکه دیگری رو مورد سرزنش و توبیخ قرار میداد، حالا ببینیم خودش در این چنین موقعیتی چه کار خواهد کرد. و باز روایتی باز به همین مضمون داریم که من عیر مؤمنن به ذنبن لم یمت حتی یرتکبه، اگر شخصی مؤمنی رو به اصطلاح شماتت کنه به خاطر گناهی که حتی اون مؤمن انجام داده، یه وقت نهی از منکر میکنه، یه وقت نه، به حد شماتت کردن و سرزنش و نکوهش میرسه، از دنیا نمیرود مگر اینکه خودش هم آن گناه رو مرتکب خواهد شد، یعنی خدای متعال او رو رها میکنه به حال خودش، اون موقعیت اون گناه رو برای او پیش میاره تا ببینه که آیا او از پسش بر میاد یا نه. خب بحث شماتت آخرین بحث بود که در بحث‌های اخلاق بین ما و مردم بود، یعنی ما خطاب به مردم و در مواجهه با مردم ممکن بود غیبت بکنیم، دروغ بگیم، تهمت بزنیم، نمیمه داشته باشیم، شماتت کنیم، استهزاء کنیم و سایر مطالبی که گذشت. بعضی از آفات لسان هست که مربوط به خودمان هست و در واقع خیلی ظلم به دیگران نیست، که یکی از اینها آفتی است بسیار مهم که در عصر ما خیلی هم رایج شده متاسفانه، و این آفت بحث غناست، که خب این بحث باز از آفات زبان هست، آفتی که مختص به دین اسلام هم میشه، یعنی سایر ملل، سایر مکاتب در سایر دروس اخلاق این طرح نمیشه، حتی غنا ممکنه به عنوان یک هنر و به عنوان یک امر مثبت تلقی بشه، اما در شریعت و در اسلام غنا یکی از محرمات هست و در قرآن هم به او اشاره شده که می‌فرماید که وجتنبوا قول الزور. در تفسیر این آیه شریفه روایاتی از اهل بیت علیهم السلام نقل شده که فرمودن که کلمه قول زور به معنای غناست، غنا و آواز خوانی آنچنان که در مجالس لهو و لعب معمول هست و خوانده می شود، و در رساله های توضیح المسائل مراجع تقلید هم توضیح داده شده، از محرمات و از گناهان کبیره است. و این غنا فرق نمی کنه این آواز خوانی نسبت به چی باشه، مضمون شعر مضمون مثبت باشه یا مضمونی منفی و مستهجن باشه، حکمتی باشه یا آیه قرآنی باشه یا ائمه باشه، حتی آیات قرآن رو اگر کسی به لحن غنا بخواند هم گناه غنا و به اصطلاح آواز خوانی رو کسب کرده متاسفانه و هم اینکه استهزاء به قرآن داشته که گناهش بزرگتر و بدتر هم هست. و یکی از چیزهایی که غنا در قلب انسان ایجاد میکنه فرمودن که نفاق هست، که غنا باعث جوان زدن ریشه های نفاق و درویی در قلب و روح انسانه. و خود اهل بیت و روایات ما بسیار تأکید کردن که کسی به طرف غنا نره. نقل است که یکی از اصحاب میگه من خدمت امام علیه السلام رسیدم و عرض کردم که در همسایگی ما همسایه‌ای داریم که اینها زنان مغنیه و آوازخوان داره که اینها با عود شروع میکنن به نواختن و میخوانن و من گاهی که برای قضای حاجت به دستشویی میرم، دستشویی ما جاییه که از بیرون صدای اینها رو میشنوم، گاهی طول میدم تا بیشتر بشنوم. من وارد مجلس غنا نشدم، در مجلس اینها شرکت نکردم، مثلا های آوازخوان رو ندیدم، اما قضای حاجت خودم رو طول میدم تا بیشتر صدای اینها رو بشنوم. حضرت فرمودن که بئس ما صنعت، کار بسیار بدی کردی. گفتش که من قدمی بر نداشتم. فرمودن که تو این آیه رو نخوندی که ان السمع والبصر والفؤاد کل ذلک کان عنه مسئولا، گوش ما و چشم ما و دل ما، همه ما مورد سوال و مؤاخذه قرار میگیره. فقط این نیست که ما وارد مجلسی بشیم و به مجلسی شرکت بکنیم. و بعد اون رو امر کردن به این که توبه بکن که اگر تو به همین حال از دنیا میرفتی بد آخرتی داشتی. خب عزیزان، غنا و آوازخوانی در گذشته اسبابی میخواست، یعنی مغنیه ای میآوردند، عودی و آلات لهو و لعب میآوردند، اما حالا جوری شده که کسی خیلی راحت در گوشه خونش با موبایلش توی ماشین جاهای دیگه خیلی راحت میتونه به غنا و اینها گوش کنه و حتی گاهی میبینیم که در بعضی از ماشین‌ها اینها رو صدا رو بلند میکنن که نه تنها خودشون گناه میکنن بلکه فسق علنی و اعلام به این که این گناه رو داریم انجام بدیم هم دارند. خب غنا و آوازخوانی و گوش کردن غنا خودش از محرمات هست. تتمه بحث ما میرسه به بحث مزاح و شوخی کردن به الفاظ رکیک، که این هم بازه که از آفات زبان هست. البته اصل مزاح کردن و شوخی کردن کار خوبی است، به اندازه که فرمودن که المزح فی الکلام کالملح فی الطعام، شوخی کردن و لطیفه گویی در کلام و سخن به اندازه نمک روی غذاست. خود اهل بیت علیهم السلام، پیغمبر اکرم، امیرالمومنین علیه السلام، اینها شوخی داشتند و در روایات هم بعضی از موارد اینها نقل شده که شاید بعضی رو شنیده باشید. و انسان و مؤمن مداعبه و شوخی و لطیف گویی دارد، اما این گاهی موجب میشه که شخصی در این افراط کنه و در هر مجمعی و در هر جایی تبدیل بشه به دلغکی و کسی که همه از او توقع دارن که حالا چند تا جوک و لطیفه و به هر لفظی به هر تعبیری بگه و دیگران رو بخندانه. این زشت است و بده که شخص بشه به اصطلاح دلغک مجالس و دیگران رو به هر بهایی و به هر وسیله‌ای بخواد بخندونه و دائم شوخی کنه. از همین سنخ حکایت کردن داستان‌های بیهوده و باز آخرین بحثی که از بحث اخلاق میمانه در بحث زبان، بحث لحف و لغو در سخن هست، گفتن سخنان بیهوده که دیگه در این آخرین پله است که اگر کسی این رو مراعات بکنه خودش موجب میشه که به آفات دیگه نیفته. نه اینکه غیبت نکنه، نه اینکه دروغ نگه، نه اینکه تهمت نزنه، بلکه حتی کلام بیجا هم نگه، قضاوت های بیجا نکنه، تحلیل های سیاسی و غیر سیاسی و اقتصادی و نمیدونم حتی گاهی در امور دینی اشتهاد هایی بدون تفکر، اشتهاد ها و رأی و نظر هایی بدون بررسی مدارک و قرآن و روایات. به نظر من این حکم باید اینجوری باشه، به نظر من علی عزب الله خدای متعال این حکم رو باید اینجور قرار میداد. بیهوده گفتن و سخن نابجا گفتن که اینها هم از آفات زبان هست. و در مقابلش مدح و ستوده شده سکوت، که کسی اگر سکوت داشته باشه و کلام بی جا نگوید حکمت در قلب او منعقد میشه و شخص حکیمی میشه. خب از خدای متعال میخواییم که ما رو موفق کنه که زبانمون در اختیار خودمون باشه و دیگران رو با زبانمون آزار ندهیم، دیگران رو با جملاتی که از ما صادر میشه زخم نزنیم، که فرمودن که جراحات السنانه لهلتیامو ولا یلتام ما جرح اللسانو، که زخم نیزه و شمشیر بهبود پیدا میکنه اما گاهی یک زخم زبان سالهای سال در قلب انسان و در روح انسان اثرش باقی میماند. پناه میبریم به خدای متعال از شر آفات زبانمون و پناه میبریم به خدای متعال از شر شیطان رجیم و امیدواریم که موفق بشیم به عمل کردن به فرمایشات اهل بیت و تمسک به اینها در دنیا و آخرت. امیدوارم که بحث ما تا اینجا مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. در همینجا بحث رو به پایان میبرم و شما رو به خدای متعال میسپارم. خدا نگهدار.